سلام مخاطبین گرانقدر نشریه نسل مانا، خوشحال هستم که در هفتمین شماره خودمون در ستون مشاغل در خدمتون هستم با یکی دیگر از مشاغلی که فکر میکنم میتونه خیلی برای منابیناها مفید باشه. وقتی میگم فکر میکنم، نظر شخصی خودم هست و دوست دارم شما هم آخر پادکست و در کامنت ها به ما بگید که آیا شما هم مثل من فکر میکنید که اون چیزی که امروز خدمتتون تقدیم شده و اون شغلی که خدمتتون معرفی شده میتونه مفید باشه یا نه. با هم پی میگیریم بحث رو، یا بهتر بگم آغاز میکنیم گفتگو رو. و در این گفتگو مهمان بسیار عزیزی دارم. برای اولین بار در نشریه نسل مانا یکی از بانوان نابینا مهمان من هست که افتخار داده و قرار هست که راجع به شغلش با همدیگه گفتگو بکنیم. برای اینکه برنامه رو جذابتر هم بکنیم، من ایشون رو فقط معرفی میکنم و ایشون خودش به ما خواهد گفت که چه زمینه هایی رو برای کار انتخاب کرده. خانم عطیه حاج حسن، به شما سلام میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ناینی و همچنین دوستان و همنان عزیزم. خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
منم همینطور. اگر براتون مقدور باشه، خب طبعا هر گفتگویی با یک بیوگرافی مختصر و کوتاهی شروع میشه. یه بیوگرافی از خودتون بدید و کم کم وارد کارتون بشیم.
بله، خواهش میکنم. من متولد 1367، کارشناس علوم اجتماعی، گرایش پژوهشگری هستم، نابینای مطلق، از سال 92 در رشته، حالا در زمینه فروش، سطوح مختلف فروش فعالیت میکنم و سابقه کار در چندین شرکت و هلدینگ های مختلف رو داشتم که حرفه اصلی من تو این سازمان ها و شرکت ها به صورت تخصصی فروش بوده. حالا تو بخش زمینه سرپرستی فروش، بازاریابی، سفارش گیرنده تلفنی و از اینجور قبیل دیگه.
مرسی. دقیقا کار ما رو همین از اینجور قبیل هست که امروز میخوایم راجع بهش گفتگو بکنیم.
خب
فروش، وقتی ما میگیم فروش، طبعا همه یه اطلاعی ازش داریم، میدونیم که قرار هست که یک کالا یا یک خدمتی به یک نفر داده بشه در ازای قیمتی که براش پرداخت میشه. این یه تعریف خیلی ساده از فروشه. خب فروشندگی، نابینایی و خیلی چیزای اینطوری شاید برای خیلی سوال باشه چجوری اتفاق میفته. اصلا اینطوری بذارید بپرسم، کار رو شما چطوری شروع کردید؟ چی شد که به این نتیجه رسیدید که برید به این سمت؟ این کار رو چطوری کلید زدید به اصطلاح؟
درسته. من قبل از اینکه به صورت رسمی توی حالا محل کارم استخدام بشم، کار فروش انجام میدادم، حالا توی خونه و به صورت حضوری تو غرفه های مختلف و نمایشگاه های مختلف. روند کاری من به این صورت بود که حالا برای شروع از فروش تجهیزات نابینایی شروع کردم و خب دیدم دوست دارم که ارتباط بگیرم با مشتریام، از اینکه بگردم نیازشون رو پیدا بکنم و برای نیازشون کالای مناسبی رو انتخاب بکنم و بهشون معرفی بکنم. من این چالش رو خیلی دوست داشتم. به همین روال ادامه دادم تا اینکه متوجه شدم یک شرکت لبنیاتی درخواست داده که از نیروهای نابینا، یعنی از خانومهای نابینا استفاده بکنه تو واحد فروش تهرانش، و من هم چون علاقه زیادی به فروش داشتم خیلی سریع اقدام کردم، برای مصاحبه رفتم و یه سری تستای اولیه از من گرفته شد. گویا مدیر اون مجموعه خودش کاملا آگاهانه و به انتخاب خودش تصمیم به یک همچین کاری گرفته بود و اعتقادش بر این بود که کسانی که مشکل بینایی دارن تو ارتباط گرفتن مخصوصا از طریق تلفن خیلی قوی هستن و کلام گیرایی دارن و میتونن تو بحث فروش تاثیرگذار باشن. و خودش درخواست داده بود که حالا یعنی از فکر میکنم اگر اشتباه نکنم از طریق بهزیستی اقدام کرده بود و ازشون خواسته بود که نیروهایی رو بهشون معرفی بکنن. من هم که وارد مجموعهشون شدم اونو کاملا اطلاعات اولیه رو داشتن، حتی میدونستن اون زمان انویدیای نبود، اون زمان از جاز استفاده میکردیم، حتی روی کامپیوترشون جاز نصب کرده بودن، با پارساوا هماهنگ کرده بودن که بیاد واسه مناسب سازی نرم افزار فروششون و با این بحث صفحه خان و اینها. و یک تست اولیه از من گرفتن و بعد از اون به صورت یک ماه من آموزشی اونجا شروع به کار کردم و تو این یک ماه اونا هم آزمون خطاهاشون انجام دادن، یعنی هر آنچه که لازم بود که من در اختیار داشته باشم بتونم کارم رو انجام بدم فراهم کردن، اون چیزی که کمک میکرد نرم افزارشون واسه ما مناسب سازی بشه، هر چیزی که شما فکرش رو بکنید، یعنی تو اون یک ماه پیگیری شد و به مرحله رسید که من دقیقاً فروردین 1392 تونستم بشینم پشت میزم و مثل همکارای بینام استارت کارم رو بزنم.
بسیار هم عالی. شما تو گفتگوهاتون، تو صحبتهاتون به نرم افزار و مسائلی از این قبیل اشاره کردید. وقتی که صحبت از نرم افزار میشه برای منابیناها، طبعا بحث دسترس پذیری یکی از جدی ترین سوالاتیه که پرسیده میشه. خانم هاج حسن عزیز، شما گفتید که توی محل کار اولتون براتون نرم افزارهای دسترس پذیر در نظر گرفته شد، اما
همینطوره.
چقدر کار فروش، چقدر کاری که بچه ها میخوان بکنن، چون به هر حال گفتگوی ما سویه این رو داره که میخوایم یک شغل رو معرفی بکنیم،
درسته.
چقدر نرم افزارهایی که در کار هست و رایج هست و داره ازش استفاده میشه توی زمینه کاری شما دسترس پذیر هست و بچه ها چه مشکلاتی رو خواهند داشت با چنین نرم افزارهایی؟
درسته. ببینید زمانی که من شروع به کار کردم هنوز میگم انویدیای نیومده بود و ما از جاز استفاده میکردیم و خب جاز کم و کاستای خودش رو داشت و این نرم افزار اون شرکتی که من باهاش کار میکردم یه نرم افزاری بود که توسط تیم برنامه نویس خودش نوشته شده بود و کاملا گرافیکی بود. ببینید مثلا محصولاتی که قرار بود بفروشیمش و اونها رو داخل نرم افزار به صورت فاکتور ثبت بکنیم، آیکوناش به شکل تصویر اون محصول بود و همکاران بینای من روی اون محصول کلیک میکردن با موس، اون محصول انتخاب میشد، بعد دوباره با موس تعدادش رو کلیک میکردن، یعنی کاملا به این شکل بود. ولی برای اینکه برای من مناسب سازی بشه تیم برنامه نویس اون مجموعه اومد اینو از صفر نوشت، یعنی اومد برای همه اون تصاویری که روی صفحه مانیتور مثلا محصولات اون شرکت اومد کد تعریف کرد، یعنی به جای اینکه من بیام با موس یه محصولی رو عکسش رو انتخاب بکنم و اون رو دوباره بیام رو تعدادش کلیک بکنم و انتخاب بکنم، برای من یه سری کدها تعریف شد، کدهای 4 رقمی، مثلا چه میدونم 1421 کد فلان محصول، 1424 کد فلان محصول، و من این رو روی حالا کیبورد کامپیوترم وارد میکردم تو فضای فاکتور با یه اینتر و بلافاصله تعداد کارم رو انجام میدادم. یه سری تغییرات از این جنس تغییر، یعنی مواردی که با اون تغییرات به صورت اینکه دیگه نیازی نباشه از موس استفاده بکنیم و یه سری میانبرها براشون ساخته بشه که ما از طریق کیبورد بتونیم اونها رو انجام بدیم، این تغییرات اعمال شد و خب به هر حال اون شرکت امکاناتش رو داشت، وقتش رو داشت، تیمش رو داشت و تونست این کارو بکنه. ولی یکی از مهمترین چالش هایی که ما باهاش روبرو هستیم تو اینجور موارد که البته الان کمتره به تب، چون خب نرم افزار انویدیا یه نرم افزار استاندارده و اگر یه برنامه‌ای با زبان استاندارد برنامه نویسی نوشته شده باشه مشکلی نخواهیم داشت، اما به هر حال هست هنوز یه سری برنامه هایی که واقعا ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم، مثلا نرم افزار سرو مال یه شرکت برنامه نویسی که خیلی از شرکت ها ازش استفاده میکنن، سپیدار، اینا برنامه هایی که بسیاری از شرکت ها ازش استفاده میکنن و وقتی تو کار فروش داری انجام میدی 50% کارت با ایناست. و اینا هنوز متاسفانه مناسب نیستن برای ما و ما با این چالش ها درگیر هستیم، چون یه شرکت به اون بزرگی هیچ وقت حاضر نمیشه بیاد ساختار خودش رو تغییر بده صرفا به خاطر اینکه شاید توی نمیدونم 1000 تا مشتریش یه شرکتی باشه که توش یه دونه نابینا استخدام شده باشه. من الان توی یه شرکت نرم افزاری کار میکنم تقریبا مدت 2 سال هست که توی این شرکت من مواردی که مربوط به سایت خود شرکته و برنامه‌ای که مربوط به فروش خود شرکته، به خاطر اینکه میدونستن حالا مشکلات و محدودیت‌های من رو به روز رسانیه و کاملا دست از پذیره. اما ما واسه بحث حساب داریمون، فاکتورهامون و واحد مالیمون از سرو استفاده میکنیم، از سپیدار، سروشان، اینا استفاده میکنیم، با اینکه هزینه‌های خیلی بالایی بهشون پرداخت شده بابت این نرم افزارها، اون شرکت‌ها قبول نکردن که بیان تغییراتی رو ساختار نرم افزارشون ایجاد بکنن برای اینکه ما بتونیم استفاده بکنیم. یعنی از نظر خودشون خیلی براشون کار بیهوده و به قول معروف کار مهمی نیست. یعنی اینکه بخوان بیان دقیقا همین جمله رو گفتن، اینکه ما شاید مثلا تو 100 تا مشتریمون یه شرکت باشه که یه دونه نابینا توش استخدام شده باشه و بخوایم زیر ساختامون رو تغییر بدیم برامون توجیه اقتصادی نداره. متاسفانه این چالشیه که ماها میتونیم باهاش درگیر باشیم. یعنی بحث فروش، ارتباط گرفتن با مشتری ها، این که خودت رو بشناسونی به مدیرت، به اون مجموعه که میخوایی توش کار بکنی یه طرف، ارتباط گرفتن با نرم افزار رو یه طرف، چون به هر حال توی عصری داریم کار میکنیم و زندگی میکنیم که همه بر اساس تکنولوژیه و نمیتونیم درخواست داشته باشیم که به صورت سنتی و شیوه های قدیمی کار بشه. اون موقع ها دفتر پخش بود، میرفتیم یه تلفن میدادن به همون و یه دفتر جلومون رو زنگ میزدیم و سفارشمون رو مینوشتیم و حالا نهایتا یه شرکت به اون بزرگی یه کامپیوتر داشت که یه نفر واسه همه فاکتور میزد. اما الان همه چی دیگه سیستمیه. اگه اون ساختار، اون نرم افزارهای اون سازمان مناسب بود که بود، اگر نبود واقعا خیلی سخت میشه بهشون این مسئله رو قبولون که میان نرم افزارشون رو بروز بکنن، دست از پذیر بکنن، یه سری مناسب سازی ها رو انجام نمی کنن. واقعیتش این کار رو نمی کنن. من میدونم که ما امسال فروردین ماه تقریبا 80 میلیون به شرکت صرف پرداخت کردیم واسه نرم افزار، ولی حتی حاضر نشدن یه سربرگ همون اولیه نرم افزار رو به خاطر ما تغییر بدن. یعنی تازه اونم تغییر زیادی نه، آیکوناش فقط با کلیک موس باز میشه و امکان حرکت با تب نداره روش. فقط همین ازشون خواستیم و واقعا قبول نکرد.
خب این دغدغه و مشکل شاید به واسطه تمام گفتگوهایی که من انجام دادم با دوستان نابینا برای همه وجود داره، اما نقطه مثبتش و نقطه مهمش اون راهکارهایی بوده که خود بچه ها پیدا کردن برای حالا کمتر کردن این مشکلات. نمیگم قبلا صفر میرسه، اون راهکارهای خودتون یا اون چیزهایی که فکر میکنید که در برابر این کار بچه ها میتونن ازش استفاده بکنن و میتونن درش موفق باشن رو برامون بگید و چیکار کردید و چیکار بچه ها میتونن بکنن.
درسته. من خودم تو سازمان خودمون، خب من خیلی خوششانس بودم و خب مجموعه خودش تصمیم گرفت که به خاطر اینکه من راحت تر باشم تغییراتی رو روز اون ساختار نرم افزارش و برنامه هایی که ازش استفاده میکنه ایجاد بکنه. ولی خب واقعا یه وقتایی هست که یه شرکت این هزینه ها رو نمیتونه متقبل بشه یا اصلا دلش نمیخواد تغییرات این چنینی روی نرم افزارش اونجوری راحت تره. اینجور وقتها تنها راهی که وجود داره اینه که یا بیای بپذیری که مجبوری بخشی از کارت رو کمک بگیری از همکارای دیگت و باید خیلی تلاش بکنی که این روند تو رو کند نکنه و باعث نشه که اون مجموعه با خودش بگه الزاماً تو برای انجام کارها نیاز به یک نفر دوم داری. یعنی یه طوری باید باشه که اون کمک اون همکارت رو داشته باشی ولی نه به کار اون آسیب بزنی نه کار خودت رو کند بکنی. ولی فیلمثل من خودم توی نرم افزار خودمون مشکلات اینچنینی دارم دیگه. الان دیگه وقتی میخوام فاکتور ثبت بکنم، کاری که من انجام دادم اینه که خب اگر نمیتونم بتونم از نرم افزار سرو استفاده بکنم واسه بحث فاکتورهام، بیام اطلاعاتیم رو از نرم افزار خود شرکت به صورت اکسل بهش بدم و کاملا تقریبی و بداهه و ذهنی، یعنی بدون اینکه هیچ بدونم چه اتفاقی داره میفته، اون اطلاعات رو به نرم افزار بدم و خروجی که ازش میگیرم رو از کسی بخوام که چک بکنه اشتباهی توش نباشه و بعد تبدیلش بکنم به فاکتور. من تو مرحله ثبت سفارش و دریافت فاکتور رسمی تو نرم افزار صرف مشکل دارم و اینو مجبورم به صورت حفظی انجام بدم، یعنی با خودم میگم خب این اطلاعات اکسل رو الان دادم بهش، خب حالا میزنم روی خروجی، حالا انشالله که خروجی که بهم داد همونیه که من میخوام. بعد وقتی که اونو ذخیره میکنم باید با یادم واقعا چکش بکنم با یادم بینا و اگر درست بود گزینه یه ثبت فاکتور رسمی رو بزنم.
اجازه بدید که فاصله بگیریم از این سوال و برگردیم روی همون پروسه فروش و کارهایی که دربارش میشه انجام داد و مراحلی که داره. خب برامون بگید از کجا شروع کردید؟ شما درست اشاره کردید که وارد یک شرکت شدید، ولی اون سمتی که در حقیقت داشتید اول چی بود؟ چی کار میکردید؟ و حالا وظایف اون سمت چیه و بچه ها چی باید بدونن از اون تا انشالله جلو بریم؟
بله حتما. من کارم رو در اون شرکت لبنیاتی سال 92 که شروع کردم این بود که به صورت سفارش گیرنده تلفنی توی واحد فروش شروع به کار کردم. روند به چه صورت بود؟ اون شرکت مشتریان ثابتی داشت که اون محصول اون شرکت رو میشناختن و میدونستن که باید تماس بگیرن و سفارش بدن، سفارششون ثبت بشه و فردای اون روز به دستشون برسه. کار من این بود که جواب تلفن ها رو بدم، سفارش اون مشتری رو یادداشت کنم، تبدیلش بکنم به فاکتور، این فاکتور رو انبار پرینت بگیره، بارگیری بکنه و فردا به دست مشتری برسونه. خب خوشبختانه من تو این سمت به خاطر اینکه پشت تلفن هم نوعان من و من خیلی راحت میتونیم ارتباط بگیریم و هیچ نگرانی نداریم و خیلی مسلط هستیم صحبت کردنمون، اساس این کار خوب بر اومدم. بعد از یه مدت و با توجه به اینکه اون سفارش ها یه سری سر و سامون گرفت و به یه نقطه‌ای رسید که میتونه رشد داشته باشه، مدیران اون مجموعه متوجه شدن که من دارم در حین اینکه ثبت سفارش میکنم مشتریمو ترغیب میکنم به اینکه آقای فلانی خب میخوای آخر هفته است به جای اینکه یه بسته از این محصول بگیری تبدیلش کنیم به دو بسته، آخر هفته است لنگ میمونی، شاید باره تموم بشه. این مکالمات چون گوش داده میشد و ضبط میشد، مدیران مجموعه فهمیدن که من دارم در عین ثبت سفارش کار فروش هم انجام میدم. فروش از اونجایی شروع میشد که من وقتی مشتریم داره به هم سفارش میده ترغیبش میکنم به خرید بیشتر یا خرید یه محصولی که خودش سفارش نداده و خب این کمک میکنه به اینکه تو فروشت بیشتر بشه. و از اونجا بود که دوباره تصمیم گرفته شد من به جای اینکه کار ثبت سفارش رو انجام بدم، کاری که حتی یه اپراتور تلفن هم میتونه انجام بده، یعنی یه صدای ضبط بشه، مشتری تماس بگیره، اپراتور اعلام کنه جهت ثبت سفارش عدد 1، جهت سفارش فلان محصول عدد 2 وارد بشین، بعد دوباره تعدادش ببینید، کاری که کاملا میتونه از طریق اپراتور انجام بشه و کامپیوتری باشه رو گذاشتم کنار و شدم فروشنده تلفنی. حالا کار فروشنده تلفنی چی بود؟ من دو دسته مشتری داشتم، مشتریانی که من باهاشون تماس میگرفتم، مشتریانی که اونها با من تماس میگرفتن، که به اینها مشتریایی که با ما تماس میگیرن روندی که بینمون رد و بدل میشه فروش پسیوه، یعنی اونها نیاز رو دارن و با ما تماس میگیرن و ما سفارششون رو میگیریم، ترغیبشون میکنیم بیشتر خرید کنن، که خب این خیلی راحت تره. من یکی از بخش از کارم این بود و بخش دو دوم فروش اکتیو، یعنی ارتباط گرفتن با مشتریانی که من باهاشون تماس میگیرم و درشون ایجاد نیاز میکنم و اونها رو ترغیب میکنم به خرید. مرحله دوم کاریم به این صورت بود، فروشنده تلفنی شدم، حالا چه اکتیو چه پسیو، جفتش رو تجربه کردم و کار بازاریابی انجام نمیدادم. یعنی اینطوری نبود که بخوام زنگ بزنم شرکت و محصولش رو معرفی کنم، کار من این نبود. من کارم این بود که در مشتریانی که اون شرکت و برند رو میشناسن ایجاد نیاز بکنم. بعد از این مرحله به مرحله سرپرست فروش رسیدم، یعنی اینکه سرپرستی چند کارشناس فروش رو به من دادن توی مناطق مختلف تهران. مثلا خاطرم هست کارم رو با منطقه 1 تا 6 تهران شروع کردم و زیر دستم 6 تا کارشناس فروش بود که اونها کار فروش رو انجام میدادن و من باید یه تارگتی رو در ماه میزدم. این روند رو ادامه دادم، ولی بعد از گذشت 7 سال به خاطر محدودیت هایی که تو بحث بینایی و استفاده از نرم افزارهای مختلف داشتم، بارها این موقعیت پیش اومد که من ارتقا پیدا بکنم به سمت بالاتر، ولی به خاطر محدودیت هایی که داشتم این انتخاب اتفاق نیفتاده و همکار دیگه ای جایگزین من شده. و من وقتی که دیدم دارم بعد از 7 سال درجا میزنم و هیچ پیشرفتی ندارم، با اینکه مسئولیتام بیشتر میشد ولی سمتم همون سمت بود و درآمدم هم ثابت مونده بود، از اون مجموعه استفاده دادم. ترجیح دادم که جایی باشم که محدودیت کمتری داشته باشم، بتونم رشد بیشتری بکنم. و بعد از اون تقریبا 2 سال پیش جای دیگه استخدام شدم و الان 9 سال کاری منه توی این شرکت جدید. من کار فروش باز هم انجام میدم، ولی در کنارش کار پشتیبانی هم دارم و به جای فروختن کالا دارم خدمات ارائه میدم و به صورت انعقاد قرارداد این کار انجام میدم. یعنی کارم خدماتیه و قرارداد میبندم به صورت دوره‌ای بین شرکت و مشتریانی که از محصولات این شرکت استفاده میکنن.
از پیشرفت صحبت کردید و قسمتی از گفتگو اشاره کردید که از نقطه‌ای وارد نقطه دیگه‌ای شدید. این پیشرفت چه شکلی برای بچه‌ها ممکنه اتفاق بیفته؟ چی کار باید بکنن که از نقطه فرض کنید سفارش گیرنده تلفنی برسن به فروشندگی پسیو یا اکتیو که بهش اشاره کردید؟
درست. ببینید توی بحث سفارش گیری، اون چیزی که باعث شد من از پله اول که سفارش گیرنده تلفنی بود به پله دوم صعود پیدا بکنم و کار فروش رو انجام بدم، حالا چه اکتیو چه پسیو، باز اون بازخوردی بود که از کار من گرفته شد و رشدی بود که در میزان فروش اون مدتی که من این کار انجام میدادم وجود داشت. یعنی وقتی که من تو به اون مدتی که داشتم کار سفارش گیرندگی رو انجام میدادم، اونها اومدن اون چند ماهی که من فروش کرده بودم با سال گذشته همون بره از زمان رو یه میانگینی گرفتن و دیدن که یک رشدی داشته نسبت به سال گذشته. اومدن مکالمات منو گوش دادن و دیدن من در حین سفارش، ثبت سفارش، مشتری رو ترغیب میکنم به خرید بیشتر یا خرید محصولی که خودش سفارش نداده. اون چیزی که به من کمک میکرد تو این امر این بود که من سعی کردم، حالا که نمیتونم توی یه سری کارهایی که من نیاز به نرم افزار داره خودم رو نشون بدم، ترجیح دادم از روابط عمومی خودم، از ارتباط کلامی خودم، اون چیزی که میدونم خودم، در خودم میدونم که خیلی قوی تر از موارد دیگه من هست، استفاده بکنم. و تو شرکت هایی که کار فروش انجام میدن، شاید باورتون نشه، نه مدرک تحصیلی مهمه، نه علم به کامپیوتر مهمه، نه هیچ چیز دیگه، یعنی اون فروشه که مهمه به هر قیمتی. صادقانه باهاتون بگم، برای یه شرکت فروش مهمه به هر قیمتی. حالا تو میخوای با دعوا بفروش، میخوای با هر سلاح دیگه این کار انجام بده. اون اومدن دیدن من میتونم کار فروش انجام بدم، بقیهش دیگه براشون مهم نبود. و ما وقتی میدونیم که یه سری محدودیت ها داریم، باید ببینیم تو چه نقطه قوی هستی و خودمون میدونیم که هم نوعان من و من تو ارتباط کلامی و ارتباط برقرار کردن با آدم ها مخصوصا از طریق تلفن خیلی توانمندیم. من اصلا به جرئت میتونم بگم ندیدم نابینایی که نتونه مخصوصا از پشت تلفن ارتباط بگیره با بیرون، چه آقا چه خانم. و واقعا هم از نظر سخنوری کلام خیلی قوی تر از آدم های دیگه هستن و همین کمک میکنه که بتونن کار فروش رو خوب انجام بدن. من به کمک، به قول همکارای سابقم توی شرکت میگفتن هاچ حسن نون زبونشو میخوره، من با زبونم پیشرفت کردم و فروش من کمک کرد، فروش، اون میزان فروش من به من کمک کرد که بیام بالا. و وقتی میبینی هیچ سلاحی نداری، مجبوری نقطه ضعف شرکت رو در نظر بگیری. این شرکت یه شرکت فروشه، یه شرکتیه که باید محصولاتش فروش بره، پس تو هم باید رو اون نقطه تمرکز کنی و پیشرفتش بدی.
شما در حین صحبتتون اشاره کردید که نیاز به مدرک تحصیلی خاصی نیست برای ورود به این کار، اما در جای دیگه ای از گفتگوتون به یک سری آموزش ها اشاره کردید، آموزش هایی که دیدید در اون شغل اولتون.
بله.
یک ماه یه مقدار راجع به این آموزش ها صحبت بکنید، راجع به روندش و راجع به این که مواد آموزشی که باید در اختیار یک نابینا قرار بگیره الان موجود هست یا اون هم یک دردسر دیگه ای داره که باید خود بچه ها پیداش کنه.
اون زمان که من کارمو شروع کردم، بله، منابعی که واسه فروش بود اینطوری به این رسمیت وجود نداشت که آدم های موفق تو بحث فروش بیان پیج های مختلف توی اینستاگرام داشته باشن، آموزش های آنلاین بذارن، آموزش های حضوری بذارن، کتاب های مختلف، پادکست، این چیزا نبود. و فقط چندین کتابی بود که حالا توی دانشگاه تو بحث بازاریابی و مدیریت فروش و اینجور چیزها تدریس میشد که اونا فایل های صوتیش بود و ما ها میگرفتیم میخوندیم و خیلی شرکت ها هزینه نمیکردن برای اینکه بخوان آموزش ببینن، اساتیدی که تو زمینه فروش خیلی پیشرفت داشتن رو بخوان در اختیار بگیرن، حضورم برای ما آموزش بگذارن. بله، شرکت ما این کار رو انجام داد، ولی این کار عامی نبود که همه این کار رو انجام بدن. اما الان همه شرکت ها که به هر طریقی کار فروش انجام میدن، هر جور که شده این کار رو انجام میدن و حالا اگر شده با همون پیج های اون آدمایی که میگم تو اینستاگرام کار میکنن، اگر شده بسته های آموزشیشون رو بخرن و به صورت گروهی بعد از ظهر مثلا بعد از تایم کار در اختیار پرسنل بذارن یا مشاوران فروشی رو حالا مثلا به خدمت بگیرن و ازشون بخوان ساعت آموزش بگذارن، این کار رو انجام میدن و به راحتی منابعش هم در دسترسه و هیچ محدودیتی هم وجود نداره. ولی زمانی که من کارمو شروع کردم، چند تا کتاب بود در زمینه فروش که حالا سیدیش تو کتابخونه های خودمون موجود بود و این که بهتون گفتم واقعا مدرک تحصیلی روش نقش نداره، اینو جدی گفتم. وقتی که میری مصاحبه بشی واسه بحث فروش، همه چیز ازت میپرسن و آخرین چیزی که ازت میپرسن مدرک تحصیلیته، اونم به خاطر اینکه واسه بحث استخدام و یه سری مواردی که مربوط به حالا منابع انسانیشون و گزینششونه این مدرک مهمه. وگرنه من دیدم نیرویی که دیپلم داشته، نیرویی که دکترا داشته، نیرویی که کارشناسی ارشد داشته، ولی اصلا هیچ کمکی رو حقوقش، هیچ کمکی به سمتی که میخواستم بهش به تو بحث فروش ها نداشته. یعنی نیرویی که دیپلمه بودم همون سمت رو داشته، نیرویی که کارشناسی ارشدم داشته همون سمت رو داشته و اونجا فروش بوده که تعیین میکرده تو بالاتر باشی یا همکارت.
خانم حاج حسنی، اشاره هایی کردید به تفاوت هایی که کار فروش برای شما و همکار بیناتون وجود
بله.
داره. یه مقدار اینو بیشتر باز کنید. میگم صرفا هم از منظر این صحبت نمی کنم که معضلات رو بزرگ بکنیم،
متوجه شدم.
یه مقداری هم تفاوت ها رو از منظر حالا حسن صحبت بکنیم، ولی به من بگید که نابینایی چه نقشی در کار شما داشته، چه مشکلاتی رو ایجاد کرده و برعکس چه اتفاقات خوبی رو براتون رقم زده.
اول سوالتون که گفتین تفاوت های کاری من با همکار بینای من چه توی این شرکتی که الان مشغول به کارم و تو شرکتی که سابقا کار میکردم در شیوه کارمون بود، نه تو بحث فروش، تو بحث کار روزمره که باید انجام میدادیم، مثل ثبت سفارش، مثل استخراج اطلاعات مربوط به مشتریان که اونم بهتون گفتم همکاران ما از مانیتور و موس استفاده میکردن برای این کار و من از کیبورد و هدستی که شرکت در اختیارم گذاشته بود، حالا این هدست میتونه اسپیکر باشه، ولی خب اونجا به خاطر اینکه شلوغ نشه صدای حالا صفحه خان ما نخواد موزل ایجاد بکنه برای همکارمون، ما از هدفون استفاده میکردیم. اما تو بحث اینکه چه تفاوتی کار من و کار با همکاران دیگرم داشت این بود که توی فروش من در حینی که داشتم با مشتری صحبت میکردم مجبور بودم روی کامپیوترم من فاکتور ثبت بکنم، اطلاعات مشتریم رو چک بکنم، آدرسش رو چک بکنم و این خب همزمان که مشتری داشت با من حرف میزد من دارم خب توی اطلاعات اون مشتری حرکت میکنم، داره انویدیه توی گوش من میخونه، مشتری داره با من صحبت میکنه و یه گوش من که آزاده صدای همکارای دیگه‌مو دارم میشنوم، یعنی من همزمان سه تا صدا دارم میشنوم و باید حواسم باشه که تمرکز داشته باشم، مشتری من متوجه این مسئله نشه، تو کار من خللی ایجاد نشه. این یه کمی برای ما سخته، البته اولاش، بعدن خیلی خوب عادت میکنیم، ولی اون چیزی که این سختی کار منه نسبت به کار همکار من که بیناست، ولی یه مزیتی که داره اینه که اونها چون به چشمشون وابستن و خیلی رو دیدارشون تمرکز دارن و خیلی به گوششون متکی نیستن، ارتباط تلفنی براشون سخت‌تر از ماست. اونها نمیتونن به راحتی ما ارتباط بگیرن پشت تلفن با مشتری، یعنی اگر حضوران برن تو مسیر براشون خیلی راحت تره تا وقتی که بخوان تلفنی با مشتری ارتباط بگیرن، اما این کار برای ما خیلی راحت تره و ما اعتماد به نفس بیشتری داریم پشت تلفن برای اینکه بتونیم با مشتریمون ارتباط بگیریم و طبق اون میانگین هایی که گرفته میشد توی اون 7 سالی که من تو اون مجموعه بودم، چون من یه برهه‌ای از اون تایم کاریم چند نفر از هم‌نوعان خودم هم اونجا معرفی کردم و اونها یه مدت کوتاهی اونجا مشغول به کار شدن، توی اون بازده میانگینی که گرفته شد بچه های ما موفق تر بودن تو فروش تلفنی تا همکارای بینای من. این مزیت ما نسبت به همکارای بینامونه.
و درباره مشکلاتی که نابینایی ایجاد میکرد مخصوصا در ارتباط با حالا مدیران یا همکاران بینایی که وجود داشتن، اگر صحبتی داشته باشین؟
آره حتما. مشکلاتی که ایجاد میکرد با مدیران و همکاران ما تو واحدهای دیگه، اولی مسئله که همیشه باهاش از بچگی درگیر هستیم بحث اینه که این بنده خدا از روی ترحم اینجاست، این بنده خدا همینجوری استخدام شده، این بنده خدا در حیرت هم که چجوری کار میکنه، این بنده خدا چجوری غذا میخوره، چجوری راه میره، یعنی یه تایمی از تایم کارتو باید فقط توجیه کنی دیگرانو که تو رو نمیشناختن. بعد دومی مسئله اینه که خب تو داری کارتو انجام میدی، به زور خودتو ثابت کردی که میتونی این کارو انجام بدی به یه مدیر، بعد متاسفانه تو شرکت هایی که تو بخش فروش شرکت های مختلف مدیران فروش از این شرکت به اون شرکت مداما جابجا میشن و این به خاطر سیاست های شرکت هاست برای اینکه بتونن فروششون رو روز به روز افزایش بدن، یا حالا اون مدیرا به توافق نمیرسن. به هر حال من تو این چند سال یعنی بالای 100 تا مدیر عوض کردم. تو خودتو به یه مدیر ثابت میکنی، بعد تا میای جاتو سفت بکنی این مدیر میره یه مدیر دیگه میاد، بعد اون مدیره میگه وای نه این خانم نابیناست، این چجوری میخواد این کار انجام بده، وای ریسکه، منطقه خوب دستشه، این منطقه رو بدن به یه بینا، اون شاید فروش بیشتری داشته باشه، نه این از این کار از این کار بر نمیاد. این مسائل رو داره دوباره روز از نو روزی از نو هی خودتو باید ثابت کنی، تا دوباره تو ثابت میکنی این آدم میره یه آدم جدید میاد. این که بهتون تو صحبتام گفتم من یه تایمی درجا زدم، علاوه بر این که محدودیت داشتیم به خاطر بحث نرم افزارها و یه سری کارا که باید انجام میدادیم، این مسئله هم دامن میزد به این قضیه. و من همش داشتم خودم رو ثابت میکردم. یعنی فروشم خیلی بالا بود ولی هیچ کس فروش من رو نمیدید. هر وقت میخواستن رو من یه فکر دیگه ای بکنم میگفتن خب نه اینجاش به مشکل میخوره ولش کن، نه پس این کار بر نمیاد ولش کن، اگه مجبور باشه حضورم بره تو مسیر سختش میشه ولش کن، رفت و مسئولیت داره اگه بخواد بره تو خیابون برگرده ولش کن. این باعث میشد من همش درجا بزنم. مورد دیگه ای که تو ارتباطم تو اون حالا اداره یا شرکت به مشکل میخوردم این بود که ما شاید مراجعه کننده حضوری داشتیم و این برای ماهای کمی سخت میشد. خود شرکت بعضی جاها دوست نداشت که ما مستقیما ارتباط بگیریم، بعضی وقتا برای خودمون سخت میشد که بخوایم ارتباط بگیریم. این درگیری ها و این چالش ها همیشه وجود داشته دیگه، ولی خب اگر بخوایم کار کنیم، اگر بخوایم خودمون رو ثابت کنیم، باز هم برمیگردیم به خودمون. یعنی ما خودمون باید یه راهی پیدا بکنیم واسه مشکلاتمون. آدم ها از بیرون هیچ کاری برای ما نمیکنن. یعنی نمیتونی منتظر بمونی بگی خب حالا این مدیره بالاخره یه کارش میکنه دیگه، حالا این مدیره یه راهی جلو پا میذاره دیگه. از این خبران نیست واقعا. من تو این 9 سالی که کار کردم مدام دارم مسئله حل میکنم. خدایا من توی بحث آشپزخونه و حالا آبدارخونه شرکت میخوام برم غذامو گرم کنم چیکار کنم؟ من الان میخوام با نیروی خدمه ممکن هم ناشنواس چجوری ارتباط بگیرم؟ خودم باید راهشو پیدا کنم. من اگر الان مراجعه کننده حضوری داشته باشم چیکار باید بکنم؟ خودم باید راهشو پیدا کنم. این نرم افزار واسه من دست از پذیر نیست. فاکتورامو چجوری بزنم؟ خودم باید راهشو پیدا بکنم. یعنی من باید پیشنهاد بدم بگم آقای فلانی این کارو میتونیم انجام بدیم، من تو شرکت قبلی این کارو امتحان کردم، این میتونه جواب بده. حالا اینا رو داری، در کنارش هم باید حواست باشه فروشت افت نکنه، بازده کاریت افت نکنه، اون بازخوردی که میخوانو داشته باشی، که اینا همه باهاش درگیرن ولی اونا فقط دغدغه‌شون همینه. اما ما علاوه بر این اون چیزایی که بهتون گفتم هم داریم.
شما به موارد فروش اشاره کردید، فروش رو تقریبا تعریف کردیم و گفتگو کردیم، اما یه مقداری راجع به بازاریابی صحبت بکنیم. اصلا وقتی میگیم بازاریابی، بازاریابی چیه؟ فرقش با فروش چیه؟ چه پروسه جدید یا چه اتفاق دیگه ای قراره توش بیفته؟
درست. توی بحث بازاریابی ما میایم تو مناطق مختلف شهر یه اسکن انجام میدیم، بسته به اون خدمات یا کالایی که داریم ارائه میکنیم میایم میگردیم و مواردی رو که میتونن فرصت باشن برای ما برای اینکه فروش انجام بدیم رو جمع آوری میکنیم. فیلمثل اگر من توی بحث یه شرکت لبنیاتی دارم کار میکنم، خب میتونم روی سوپرمارکت ها، فروشگاه ها، تره بار ها و یه سری سازمان هایی که حالا مثلا بحث صبحانه و نهار توی مجموعشون دارن رو بیام بگردم تو سطح شهر پیداشون بکنم، بعد یه نگاه بکنم ببینم با کدوم برندها کار میکنن، از نظر موقعیتی تو چه موقعیتی قرار دارن، آیا میشه روشون کار کرد یا نه. یه لیستی از اینها رو تهیه میکنیم. این کاری که یه بازاریاب انجام میده. تمام اینا که تهیه شد، اینها میان تقسیم بندی میشن، یعنی بر اساس مناطق تهران چیده میشن. اینها مربوط به فلان منطقه از تهرانن، این لیست مربوط به فلان منطقه از تهرانه. وقتی که اینا مرتب شدن، حالا تیم بازاریاب باید بره توی سطح شهر دونه دونه به این فرصت‌ها سر بزنه، باهاشون صحبت بکنه، محصول، شرکت و برند رو بهشون معرفی بکنه، کاتالوگ، قیمت، مزیت اون محصول نسبت به محصول رقیب بازگو بشه برای مشتری، به هر دلیلی مشتری رو ترغیب کنه که برای اولین بار برای تست هم که شده اون محصول رو بخره، تشویقی ها رو در نظر بگیره برای اون مشتری، اگر خرید داشته باشی بهت تخفیف میدیم، درصد میدیم، اشانتیام میدیم، به این روش اون مشتری رو بیاره توی سازمان. وقتی این مشتری اومد توی سازمان، نگه داشتن این مشتری به عنوان مشتری ثابت در اون سازمان کار فروشه. یعنی کار بازاریابی اینجا تموم میشه و بقیهش میفته به دست فروشنده توی شرکت.
میخوام راجع به یک تصور با هم صحبت بکنیم. ممکنه خیلی از دوستای نابینای من فکر بکنن که فروش کاری است که شما باید بشینی یک کامپیوتر داشته باشی، یک تلفن داشته باشی و در نهایت سرعت عمل داشته باشی و خیلی نیازی به ارتباط یا اینکه جهتیابی خوبی داشته باشی یا اینکه بخوای حرکتی داشته باشی، خودت بخوای یک کاری رو انجام بدی نداره. نظرت راجع به این تصور چیه و چی میتونی راجبش بگی؟
نه واقعا اینطوری نیست. من تو این چند سال خلاف این رو تجربه کردم، مخصوصا تو محل کار الانم که حالا مشغول به کار هستم این مسئله بیشتره و من اصلا از اینکه یعنی کار من فراتر از نشستن پشت سیستم و صحبت کردن با تلفن و حالا نهایتا به قول شما سرعت عمل توی کامپیوتر گذشته. مشتری حالا چه پشتیبانی بخواد، چه کالا بخواد، چه خدمات بخواد، اولین چیزی که نیاز داره احساس امنیته و تو احساس امنیت رو نمیتونی همینجوری بشینی پشت تلفن به مشتری تزریق بکنی. مشتری تو زمانی احساس امنیت میکنه که ببینه تو براش تلاش میکنی. یعنی چی؟ یعنی که بری امور مالی، فاکتورش رو از امور مالی تحویل بگیری، براش بسته‌بندی کنی، بسپاری به دست چاپار یا پست، این به دستش برسه، پیگیری بکنی، آقای فلانی فاکتورت به دستت رسید، خب خدا رو شکر مشکل دیگه ای نداری، بسیار خوب. اگر حضوراً اومد توی دفتر، اونجا فقط تو رو میشناسه، اونجا حاج حسن نوعی رو میشناسه، مسئول دفتر رو نمیشناسه، واحد مالی رو نمیشناسه، مدیر مجموعه رو نمیشناسه، منم که رابطه بین مشتریم و اون مجموعه هستم. میاد اولین اسمی که صدا میکنه خانم حاج حسن و اونجا تویی که باید به داده مشتری برسی و این از نشستن فراتره. و من خودم به شخصا این مسئله رو دوباره درگیر بودم ولی امروز روز به خودم این رو قبولوندم که من یک نابینا هستم و با همین شرایط ظاهری مجبورم که ارتباط بگیرم، حضور پیدا بکنم تو جمع و من همینم. و خب من توی شرکت با اینکه تمام جاهای شرکت رو میشناسم و نیازی به اسما ندارم ولی وقتی مراجعه کننده حضوری دارم اسامو میگیرم دستم، میرم اون قسمتی که مربوط به حالا مدیریت مسئول دفتر ماست و خودم رو معرفی میکنم، مشتریم رو میبینم و با همون اسا میرم کارش انجام میدم و فقط سعی من در اینه که به مشتریم احساس امنیت بدم، خیالش راحت بکنم که من هستم، نگران نباش، من فقط نشستم اینجا از شما پول بگیرم، من اینجا نشستم که رابط شما با شرکت باشم و در قبالی که پولی که پرداخت کردی من موظفم کار شما رو انجام بدم. و واقعا اینه که اگر کسی فکر بکنه که کافیه فقط بشینه پشت کامپیوتر و تلفن بگیره دستش و حالا 4 تا قلم جنس بفروشه، اگر با این دید میخواد کار فروش انجام بده انجام نده، خیلی بهتره. چون این شیوه یه فروش تا یه جایی جواب میده و یه جایی به بعد به رکود میرسی و مجبوری که فراتر از اون گام برداری. و اگر با ندیدنت، اگر با روبرو شدن با آدمهای بیرون کنار نیامده باشی، نمیتونی عفسش بر نمیای.
خیلی ممنون خانم حاج حسن. بذارید راجع به این هم صحبت بکنیم که اصولاً شغل فروش چقدر جنسیت بردار هست، یعنی چقدر ما باید انتظار داشته باشیم که خانم ها توش موفق تر از آقایون باشن یا آقایون موفق تر باشن. اصلا این سوال من معنا و مفهوم داره؟ جنسیت اهمیت داره توی کار فروش؟
متاسفانه در حقیقت نباید داشته باشه، چون تو قرار نیست جنسیتت رو بفروشی، تو قراره اون نیازی که مشتری داره رو رفع کنی در قبال کالایی که بهش میدی و خدماتی که بهش میدی. اما متاسفانه نه فقط تو ایران، تو خیلی از کشورها متاسفانه جنسیت روی این مسئله تاثیر گذاشته و خیلی از کتابهایی که مربوط به فروش هست به این نکته اشاره کرده که خانوم ها به واسطه سلاح زنانگیشون تو بحث فروش موفق ترن و به خاطر جاذبه هایی که دارن، چه تو فروش حضوری چه تو فروش تلفن، یعنی میتونن تأثیر بیشتری بذارن تو فروش. اما درستش اینه که اینطوری نباشه، یعنی تو قرار بری توی یه مغازه‌ای یا یه تماس بگیری با یه مغازه‌ای که بهش یه کالا و جنسی رو بفروشی. اگر اون مشتری به خاطر اگر حالا خیلی رک توضیح میدم من رو ببخشید، ولی اگر اون مشتری بخواد به خاطر جنس صدای تو یا نوع کلام تو یا حس خوبی که از تو گرفته به تو سفارش بده، اون مشتری مشتری دائمی برای تو نمیشه. اون مشتری اون لحظه حالش اینطوری خوب بود و به تو سفارش داد، فردا یه ویزیتور از یه شرکت دیگه تماس میگیره، اون روز به اون حس خوب داره ترجیح میده به اون سفارش بده. اما اگه تو بتونی مشتریت رو محتاج اون کالا یا خدماتی که اون شرکت داره ارائه میکنه بکنی، اون مشتری تو پشت میز باشی، یه آقای 50-60 ساله پشت میز باشه، یه خانم متأهل پشت میز باشه، تماسش رو میگیره و خریدش رو انجام میده. اگر فروش یه فروش واقعی باشه، جنسیت توش تأثیری نداره.
و به من درباره میزان درآمدزایی کار بگید. چجوری این کار درآمدزایی توش اتفاق میفته؟ آیا درآمد ثابتی داره یا بستگی به کاری داره که شما انجام میدید؟
معمولا توی بحث فروش ما درآمد ثابت معنا نداره، یا بسته به اون توافقی که بین طرفین انجام میشه، یا شما یه حقوق ثابت داری و یه درصد مشخصی پورسانت، یا حقوق ثابت نداری ولی یه درصد خیلی بالایی از فروش بهت پورسانت تعلق میگیره، که در دو حالت درآمد تو ثابت نیست. چون ما کار فروش انجام نمیدیم که فقط یه حقوق ثابت داشته باشه، اصلا نداریم همچین حالتی که یه نفر کار فروش بکنه فقط یه حقوق وزارت کار بگیره، یا وزارت کار و پورسانت یا فقط پورسانت. که خب تو این حالت فروش باعث تعیین کننده درآمد تو هست و درآمد تو ثابت نیست. هرچه فروشت بیشتر باشه درآمد بالاتری داری، و اصلا هم نشدنی نیست. من زمانی که کارم رو شروع کردم، زمانی که حقوق وزارت کار مثلا ماهی 860 هزار تومن بود، من درآمدم 2 میلیون بود. و امروز که دارم باهاتون صحبت میکنم، اگه حقوق وزارت کار چه میدونم 6 تومنه، چون من خیلی درگیر حقوق ثابت نیستم، 5400 نمیدونم، من درآمد ماهیانم 15 میلیون رو رد میکنه و من خودم تعیین میکنم که چقدر درآمد داشته باشم با تکنیک فروشم، با کاری که دارم انجام میدم. من تعیین میکنم این ماه ها چسن 10 میلیون بفروشه درآمد داشته باشه یا 20 میلیون درآمد داشته باشه، و ندیدن توش تأثیری نداره. محدودیت های ما تو بحث نرم افزار، تو بحث ثبت فاکتور، تو ندیدنمون، اینا هیچ تأثیری تو بحث درآمدمون تو زمینه فروش هیچ تأثیری نداره.
خیلی متشکرم. همونطور که اول گفتگو گفتم، فکر میکنم که گفتگوی سازنده و خوبی شد و امیدوارم که مخاطبین هم همین نظر داشته باشند. من سوالاتم رو پرسیدم. اگر فکر میکنید که چیزی در پایان گفتگو هست که من نپرسیدم و نیاز داره که حتما شما بگید، بگید و گفتگو رو با هم به پایان ببرید.
بله، نه صحبتش دارم. شما که سوالا رو ماشاءالله هر آنچه که لازم بود پرسیدین. امیدوارم که توضیحات من کامل بوده باشه و کمکی کرده باشه به دوستان. اما یه نکته ای رو میخواستم بگم اگر اجازه بدین، و اون این بود که دوستای گلم، ما محدودیت داریم و به خاطر بحث معلولیتمون یا همون نقصی که حالا توی بینایی یا تو هر مورد دیگه ای میتونیم داشته باشیم، متاسفانه یا خوشبختانه ما باید خودمون رو ثابت بکنیم. ما این که باید کار رو پیدا کنیم، کار ما رو پیدا نمی‌کنه. و اگر بتونیم خودمون رو باور داشته باشیم، اگر بپذیریم که من نوعی این محدودیت رو دارم و با وجود این محدودیت‌ها از پس این کارها برمیام، دیگه نگران ارتباط گرفتن، دیگه نگران رزومه پر کردن، دیگه نگران مصاحبه رفتن نخواهیم بود و خیلی راحت میتونیم بدون هیچ دغدغه‌ای برای خودمون کار داشته باشیم، درآمد داشته باشیم، و ندیدن ما باعث این نمیشه که یه جا گوشه نشین بمونیم و نتونیم کار بکنیم و به قول معروف دست نگاه کنه پدر و مادر یا حالا اعضای خانواده باشیم واسه درآمد. اصلا روک بهتون بگم، منتظر اون مستمری بهزیستی باشیم که حالا 27 واریز میشه یا نمیشه. فقط کافیه خودمون رو قبول داشته باشیم، فقط کافیه بدونیم ما اینیم و با عصامون، با همون عصای سفیدمون هر کاری که بخوایم میتونیم انجام بدیم.
حتما همینطوره. و پایان گفتگوی ما یک پیام جدی و غیر شعاری داشت. ما توانایی رو داریم که کاری رو که میخوایم انجام بدیم با قبول کردن تمام محدودیت هایی که پیش رومون هست. تشکر میکنم از همه مخاطبین عزیز نسل مانا که گفتگوی این ماه ما رو هم شنیدن. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. تا شماره بعدی و یک گفتگوی دیگه، شب و روزتان خوش.